بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان بزرگوار و عزیزم در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، همه استادان بزرگوار و دانشجویان گرامی و شرکت کنندگانی که در این مبحث همراه هم هستیم، خوشبختم از اینکه توفیقی دست داده است تا خدمت عزیزان ساعتی رو و دقایقی رو طی کنیم، اون هم با موضوع بسیار مهم و جذابی که برای همه ما حائز اهمیت است. عنوانی رو که عزیزان برای این سخنرانی مطرح فرمودند، مبحث سلامت معنوی، البته با توجه به قرآن و نهج البلاغه امام علی علیه السلام است. دوستان عزیز استحضار دارن که سلامت معنوی یه ترکیب اضافی است، مضافی دارد و مضاف الیه، واژه سلامت و معنوی که نسبت به معنویت میبرند. حال معادل این ترکیب سلامت معنوی احیانا منتال هلث باشد یا اسپریچوال هلث باشد یا ترکیبات دورتری هم که معادل سازی شده است در بعضی از فرهنگ ها و زبان ها. بر حال اون چه مسلم است، می دانیم که این ترکیب چه در معادل انگلیسی اون و چه در زبان های دیگر جز این ترکیب، یعنی مضاف و مضاف الیه اون و تمام این ترکیب، تعریف اون چندان مورد اتفاق صاحب نظران نیست و تعریفی است که در آن اختلاف نظر بسیار وجود دارد، به خصوص نسبت به اون جزء دوم و کلمه معنوی یا معنویت. نهایتاً این که در پاره از تعاریف بالاخره کار به اونجا بکشد که فرایند رضایتمندی درونی انسان از زندگی و خیشتن مبتنی بر احیاناً مؤلفه امید باشد، شادی باشد، آرامش باشد یا مقولات دیگری که عزیزان خود آگاهید و نیاز به گفتن آن نیست. اما در مجموع چه که مهم است همین است که اجماعی به اتفاق نظری در تعریف این ترکیب و جز واژگانی آن وجود ندارد. با حال اینکه خب بالاخره این همان گونه که گفتم شاید از جذابترین و مهمترین عناوین برای انسان هاست، مقوله سلامت با نگرش معنوی به اضافه معنوی آن که از جنس اضافه تخصیصی است به تعبیر ادبای پارسی. اما مهم این است که بالاخره در این سالهای اخیر سازمان بهداشت جهانی سلامت معنوی رو هم در کنار سه قسم پیشین الحاق کرد و لحاظ کرد، در کنار سلامت جسمی، سلامت اجتماعی و سلامت روانی، مقوله سلامت معنوی هم معرفی شد و گفته شد و در دستور کار قرار گرفت در این سالها. البته دور نیست که این جمله رو عرض کنم که شاید بخشی از این اختلافات برگرفته ای از اون نگرش به معنا و مفهوم معنویت است که معنویت رو یه مقوله ای جدا و غیر منطبق و غیر متداخل و هماهنگ با دین معرفی کنیم، یا معنویت یه مقوله باشد که انطباق بر دین داشته باشد، تداخل با دین داشته باشد و همگونه با دین باشد، که این بسیار دیدگاه ها و تعاریف رو تحت شعاع قرار میدهد و متفاوت میکند. اما خوشبختانه آنچه الان من در صدد بیان اون هستم با جایگاهی که دوستان و عزیزان اظهار لطف فرمودن و بیان فرمودن موضوع کار رو، خوشبختانه ما چنین تشویش و دغدغه‌ای و استرابی در تعریف ها نداریم، استراب تعریفی نداریم، پراکندگی در تعریف یا ناهمگونی نداریم، به دلیل اینکه بنا ما بر این است که این مبحث رو، یعنی سلامت معنوی رو، با روی کرد قرآن و سخنان دلنشین امیر ملک ولایت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خدمت دوستان مطرح کنیم و بازگو شود و در این دو منبع و در این دو مرجع مباحث ما بدیهی است که تعاریف بسیار شفاف، روشن و واضح است و هیچ ابهامی در این جهت نیست. این مفهوم سلامت معنوی رو با تکیه بر قرآن و با تکیه بر معارف علوی به راحتی می توان استنباط و استخراج کرد که در ادامه همین کار رو هم محضر مبارک دوستان عزیز خواهیم کرد و استفاده می کنیم انشاءالله زمانمون در تبیین موضوع و آنگاه پیامدهای بعدی. آنچه مهم است این است که به طور کلی می توان گفت بحث واژگانی رو اگر مد نظر قرار بدیم، یعنی با واژگان کار رو دقیق تر و ظریف تر شروع کنیم و مدخلی باشد برای ورود به بحث خودمون، کلمه سلامت در معارف دینی ما بعد ویژه‌ای از وجود انسان رو در بر می‌گیرد. شاید مناسب تر باشد ابتداعاً یه پیش درآمدی رو مطرح کنیم، آنگاه مبتنی بر این پیش درآمد بپردازیم به انطباق واژه سلامت و سلامت معنوی نسبت به وجود انسان و هویت انسان. خب می‌دانیم که الهیون که اتفاق نظر دارن، بسیاری از مکاتب و دیدگاه ها هم موافقن با این نکته که انسان موجودی است دو ساحتی، دو بعدی. این که در یونان گذشته انسان رو جانوس می گفتند و جینوس می نامیدند، یعنی موجود دو چهره‌ای و دو بعدی. شاید به همین خاطر است که از باب تنوع عرض می کنم اگر ماه ژانویه رو ماه ژانویه گفتند، به خاطر این است که یه چهره آن به 2021 خواهد بود و یه چهره آن به 2022 خواهد بود. لذا این ماه اول سال رو هم ژانویه میگن، با همین ریشه لغوی که از گذشته وجود در فرهنگ یونانی وجود داشت. به هر تقدیر انسان موجودی است دو ساحتی. به کلام الهی که مراجعه میکنیم میبینیم که چه به لحاظ آدم، یعنی سلسله و فرد اولی که قرآن این موجودیت فعلی رو بنی آدم مینامد، یا به لحاظ کلیت همه انسان ها، چنین دو بعدی و دو بخشی وجود رو به صراحت میبینیم و مشخص است. یعنی نخست صحبت از آن است که این انسان هنگامی که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، هنگامی که تسویه کردیم کاملا این کالبد رو و این جسم رو کاملا پرداختیم، اونگاه قرآن میفهمد نفخ در اون کردیم از روحی که متعلق به ماست، یعنی شرافت الهی دارد و این مخلوق الهی است، ساختار الهی دارد، لذا با اضافه تشریفی یه به خداوند نسبت داده میشه روحی، نه روحی که جزء وجود خداست. میدانیم که خداوند روح و جسم ندارد. در مورد فرزندان آدم هم همین ترکیب به کار برده میشوند، ثم سواه و نفخ فیه من روحه، بعد از این که تسویه کردیم این آدم را، این انسان را، اونگاه از روح خود در او میدمد. نفخ به معنای دمیدن است و به ملایمت و لطافت پدیده رو به پدیده دیگه ملحق کردن. ملاحظه میکنید که صحبت از دو بخش مطرح میشه و باز صریح‌تر و روشن‌تر میبینیم که در مورد همه انسان ها، مثلا در سوره مبارکه مؤمنون، بعد از این که حضرت باری تعالی میفهمد لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسان رو از یه عصاره و چکیده ی از طین و از گل، آب و خاک آفریدیم، در ادامه این مسیر خلقت رو تعریف میکند حضرت پروردگار. اشاره میشود به آفرینش انسان از نطفه، از علقه، مزقه، اونگاه بافت‌های استخوانی، بافت‌های گوشتی، فکسون العظام لحما، یعنی یه دوره روان ساده امبریولوژی رو حضرت پروردگار در آیات سوره مبارکه مؤمنون مطرح می‌کند، آیه 12. بعد از اون که این مرحله تمام میشه، اونگاه ثم انشأناه خلقا آخر، ثم میاد برای جایی که ترتیب بعدی رو داره مطرح می‌کند، یعنی بعد از این مرحله، مرحله بعدی، ثم انشأناه خلقا آخر. انشاء هم به معنای ایجاد نو و جدید است. ایجاد میکنیم، نوآوری کردیم برای این انسان خلق دیگری را، یعنی یه پدیده دیگری را و یه مخلوق دیگری در او ایجاد کردیم. که نام آن خلق آخر رو در آیات دیگر می‌خوانیم که سخن از روح انسانی است و تعابیر دیگری که الان اشاره می‌کنم. خب اینجا هم بعد کار به جای می‌رسد که البته زیبایی سخن این است که ادامه کار رو هم بگوییم. بعد از این که این دو بخش وجود انسان به تمام و کمال رسید، اونگاه خطاب شنیده می‌شود که حضرت پروردگار می‌فرماید و تبارک الله و احسن الخالقین. اونگاه دیگه آفرین الهی بر خلقت خیش گفته میشه و شنیده میشه که بسیار دلنشین و زیباست. گفت روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافریده چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. اینجا ملاحظه میکنید که کاملا این دو بعد رو قرآن مطرح میکنه. گاهی از این بعد دومی که بنا شد خلق آخر نام گرفت یا روح نام گرفت در اون آیات پیش گفته‌ای که اشاره کردم، تعبیر به نفس میشه، یعنی و نفس و ما سواها. این نفس انسان است که ما اون رو کاملا موزون و متعادل سامان دادیم، فالهمها فجورها و تقواها، استعداد خیر و استعداد شر رو کاملا در این نفس قرار دادیم و مشخص کردیم. خب این رو هم تعبیر به نفس میبینیم و در آیات مختلفی زمانی هم که بناست یه انتقال و فعل و انفعالی برای این نفس پیش بیاد، اونجا حضرت پروردگار اشاره میکند که کل نفس ذائقة الموت، موت به معنای انتقال، هر نفسی منتقل میشه از این جسم به مراحل بعدی منتقل خواهد شد. گاهی تعبیری که مشاهده میشه تعبیر به صدر است و صدور، علم نشرح لک صدرک. تعبیر به صدر، خب در لغت صدر به معنای بخش برتر و بالاتر است، کما این که اشاره میشه صدر نامه و ذیل نامه، صدر نوشته و ذیل نوشته. هرچند در ترجمه ها میبینیم که به نارسایی صدر و سینه معنا میکنند، علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو را فراخ نکردیم، و حالی که هیچ ربطی نه به قفسه صدری داره، تراکس داره، اصلا ربطی به این حرفا نداره. کلام الهی کلمه صدر در قرآن به معنای جان و به معنای نفس، همان روح انسان و بعد دوم وجودی انسان است که فی صدور الذین اوتوا العلم رو مطرح میکند و ده آیه دیگری اگر خود همین شرح صدر مطرح میشه در مورد پیامبر یا رب اشرح لی صدری رو موسی کلیم مطرح میکنه، جان و وجود منبسط و گسترده میخواهد که بتواند ظرفیت فزونتری از حقایق در اون جا کند. و نهایتاً میبینیم که واژه دیگری که معادل این ترکیبات به کار برده میشه بر اون بعد دوم که مد نظر من بیشتر در این بحث این واژه است، کلمه قلب است. واژه قلب رو میبینیم که در قرآن برای روح و جان انسان این واژه به کار بسته میشه، کلمه قلب. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها قلبهایی دارن که متاسفانه فقه و آگاهی با آن حاصل نمی کنن. به اون بعد دوم قلب گفته میشه، به بعد کنار جسم انسان، به پیوند جسم جان قلب گفته میشه. خب با توجه به این پیش درآمدی که اشاره کردم، حال عرض می کنم که بحث سلامت رو که نگاه می کنیم، واژه سلامت در معارف دینی ما قاعدتا حوزه کاربرد اون حوزه جان انسان هاست، یا حداقل اگر قدری کوتاه بیاییم میشه اعم از جسم و جان، یعنی عمدتا با تاکید بر جان، البته در حوزه جسم هم گاه به کار برده بشه، اما کاربرد اصلی مبحث سلامت در حوزه جان و روح انسان هاست. لذا این رو میبینیم که در زبان زیبای نبی مکرم هنگامی که اون ادعیه دلنشین رو میخوانیم و سلامت فی نفسی، صحبت از سلامت در نفس است. وقتی که بحث جسم مطرح میشه سلامت نمیاد، واژه دیگه به کار برده میشه، و صحت فی جسمی، صحت در جسم. ترکیب صحت و سلامت رو که به کار میبریم، سلامت عمدتاً در رابطه با جان انسان به کار برده میشه، با نفس و روح به کار برده میشه، و صحت در ارتباط با جسم. و جالب این که مقابل اینها تعرف الاشیاء به ازدادها، هر واژه‌ای رو با ضدش اپوزیتون هم بهتر میشه این رو مثلا نگاه کرد و شناخت. کلمه سلامت رو که نگاه میکنیم نقطه مقابل اون رو میبینیم که مرض به کار برده میشه. کلمه مرض، خود واژه مرض در لغت عرب به معنای خروج از حالت تعادل است. از شمس و مریضه، انگامی که خورشید دچار گرفتگی میشه، پدیده کسوف دست میده، اینجا میگن خورشید، در کلام عرب میگویدن دچار مرض شد. مرض یعنی خروج از تعادل و توازن، یه انحراف از حالت اصلی و متعارفی که باید باشد. خب عمدتاً در مورد جان و روح انسان واژه مرض به کار برده میشه، مانند این آیه شایعی که دوستان کاملا میدونید در مورد منافقین. قرآن میفرماید که فی قلوبهم مرض، منافقین در جانهاشون مرض دارن، یعنی اینها قلب کار کرده خودش رو نداره، اینها دچار یه انحراف شدن از مسیر قلب، از سلامت قلب به در آمدن و دچار مرض شدن. ما واژه دیگه هم داریم که این واژه گاه به جای مرض به کار برده میشه، که دقیقا در رابطه با جسم میاد، این واژه دیگه در رابطه با جان به کار برده نمیشود و اون واژه کارکرد قرآنی اون رو عرض میکنم، سقم است. فلما نظر نظرتن فی نجوم، ابراهیم یه نگاهی کرد به تقویم و بررسی کرد، دانست چه روز این مردم شهر رو خالی میکنن و برای اون جشن عمومی بیرون میرن و خارج از جشنشون خواهند شد. و اونگاه عرض به خدمتون، هنگامی که اینو نگاه کرد گفت که انی سقیم، من سقیمم. کلمه سقیم به معنای کسی که دچار مشکل جسمی است. جناب ابراهیم برای اینکه بماند و یه عذر موجهی داشته باشه برای نرفتن به اون جشن همراه این جماعت تا به سراغ بتان و بتکده برود، میگوید من سقیمم، یعنی من مشکل جسمی دارم، بالاخره یه عشر طبی به قول آیان در وجود ما هست که موجب میشه من نیایم و یه استراحت پزشکی برای من پیشبینی شده است که من در شهر بمانم و کار این بت‌ها رو بسازم و اونچنان عمل کند که بت‌شکن موحد تاریخ باشد. خب پس مشاهده می‌فرمایید که کلمه سلامت، واژه سلامت، کارکرد عمده اون در حوزه جان و روح انسان است. باز توضیح بیشتر خواهم داد. و مقابل اون مرض به کار برده میشه که اون هم بیشتر در این جهت، صحت و سقم رو هم در تقابل هم در حوزه جسم بیشتر میبینیم که به کار بسته میشه. خب با توجه به این نکاتی که تا الان گام به گام پیش آمدیم خدمت دوستان عزیز، هنگامی که به قرآن مراجعه میکنیم و بخواهیم که این مبحث رو بکاویم و بحث سلامت معنوی فرامادی، سلامت جان و نه تن انسان رو بجوییم و بیابیم، این بسیار بسیار راحت است. البته میدانیم که در قرآن تأکید و تکیه فزونتر بر جان آدمی است تا جسم انسان، نه اینکه صحبت جسم، صدها آیه قرآن در رابطه با جسم انسان سخن میگه، اما در بررسی وجود انسان و حالات انسان اون نقطه اتکا و ثقل اصلی رو ما جان و نفس انسان میبینیم در کلام الهی. و همان است که حالات مختلف نفس، اطوار مختلف نفس، آسیب‌های متفاوت نفس رو قرآن به شدت مطرح میکند و بازگو میکند. انسان‌ها مواجه با اون میشن و یه شناخت عمیقی نسبت به خودشون پیدا میکنن و خلاصه کار به همان میکشد که به تعبیر ادیبان عرب، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. و پارسی گویم شما را خوشتر از تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، به خلاصان که نفس و فی وحدتها کل القوا. اون هویت اصلی انسان رو قرآن در جان و نفس انسان و روح آدمی میجوید و بازگو میکند و به همین خاطر بحث سلامت جان هم شاید بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، هم حتی البته زمانی که ابراهیم خلیل الرحمن اون سخنان زیبای خودش رو مطرح میکند که پروردگار من آن است که من را آفریده است، هدایت کرده است، یطعمنی و یسقین، من رو میخوراند و مینوشاند. خب خوردن و نوشیدن اینجا در رابطه با جسم است و اذا مرست فهو یشفین، اینجا به دنبال این خوردن و نوشیدن چه مشکلی برای انسان ها پیش میاد؟ که اون تعادل در خوردن و نوشیدن رو رعایت نمی کنن، نتیجه این میشه که جسم از تعادل خارج میشه، به تعبیر ابراهیم دچار مرض میشه. فعضا مرستو فهو یشفین، او مرا شفا میبخشد، سازگار شفا و درمان رو خداوند داده است و عنایت او شامل حال من خواهد بود. اما عمدتا عرض میکنم که این مبحث سلامت در قرآن حول محور جان و روح آدمی مطرح میشود و شاید بتوان گفت که مدخل زیبا، صریح، روشن و دلنشین این مقوله در قرآن کریم یه ترکیب است، باز البته نه ترکیب اضافی بلکه ترکیب وصفی. سخن آن است که عالمی پیش رو دارند آدمیان که یوم لا ینفع مال ولا بنون، عالمی که در اون عالم هیچ یک از شاخص‌ها و معیارهای این عالم به کار نمی آید، نه زر نه زور، نه قدرت مالی می تواند به کار آدمی در اون عالم بیاید، نه توان و بنیه به اصطلاح اجرایی بیرونی که نماد یکی مال است و دیگری بنون در قرآن کریم، هیچ کدام نمی تواند گره‌گشایی از کار فروبسته انسان انجام دهد. الا من اتى الله به قلب سلیم، مگر کسی که به اون جهان پا می گذارد با قلبی سلیم. قلب موصوف صفت سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم می آید به اون عالم، چنین انسانی انتفاع می برد از قدرت کسب شده در دنیا، از اموال گردآوری شده در دنیا، از تمام تلاش های اقتصادی دنیویش، از تمام تلاش های اجتماعی و قدرتمندانه دنیویش بهره خودش رو خواهد برد. الا من اتى الله به قلب سلیم. دقت بفرمایید که دیگه اینجا به زنگاه سخن، به زنگاه مطلب اینجاست. الا من اتى الله به قلب سلیم، کلمه قلب در اینجا موصوف صفت هم سلیم. خب سلیم که از ماده سلامت میاد، همون خواسته ماست که در پی آن هستیم، اما واژه قلب اینجاست که باید مطالب نگفته قبلی رو در مورد قلب عرض کنم خدمت دوستان عزیز. در قرآن کریم ولو یک بار هم در معنای عضو صنوبری ما، محل پمپاژ خون بدن، عضوی که سیستول و دیاستول رو میخواد انجام بده، عضوی که بالاخره هارت است و مشکلات خودش رو دارد و توانایی های خودش رو دارد و کلیدی در وجود انسان و حیات بشری است، یک بار هم در این مورد به کار بسته نشده است. کلمه قلب در قرآن در همه موارد استعمال اون معادل با جان، روح و نفس انسان به کار برده شده است. حالا چرا از این واژه استفاده شده است؟ به لحاظ واژه شناسی و لغوی اینها بحثایی داره که دیگه خارج از مقوله صحبت ما میشه، من وارد فرعیات نمیخوام بشم، اما خود واژه قلب از ماده تقلب و زیر و رو شدن میاد، با توجه به این که جان و وجود آدمی مقوله است که تحولات مختلف دارد، لذا ما میگوییم احوال. احوال جمع حال، حال از ماده حول، گردیدن و چرخیدن میاد و وجود انسان و جان آدمی پدیده است که گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابان ها اسیر سرسر است، در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان. خیلی زیبا گفته است مولوی. و این حال روز ما انسان هاست، این احوال ماست که یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، و ما جان و روح ما به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. غمها، شادیها، نشاطها، سرورها، محبتها، کینه‌دوزیها، اینها حالات مختلف وجود انسان است. به دلیل این تحولات مختلف به جان و روح انسان قلب گفته شده است. خب پس در اینجا قلب مراد جان و روح انسان است که هیچ کارکرد فیزیولوژیک در قرآن نداره، بلکه صرفاً مقوله است در رابطه با بعد دوم آدمی، نه بعد مادی بلکه بعد معنوی، نه بعد جسمی بلکه بعد جانی و روحی انسان. صفتی هم که برای اون میاد تابع همینه، یعنی قلب سلیم، جنس این سلامت از جنس این قلب است دیگه. اینجا قلب صفتی که براش میاد از جنس سلامت جسمی نیست دیگه، بیایم نگاه کنیم کدام آسیب نگاه کنیم پاتولوژیشو بشناسیم چه آمده است، نه، بلکه اینجا کاملا مراد مشخص است که بحث سلامتی است که در حوزه و حیطه قلب مطرحه. خوب دقت بفرمایید، این قلب رو هنگامی که نگاه میکنیم در قرآن، اشاره کردم کارکرد جسمی نداره قلب، واژه قلب در قرآن کریم، ما سه تا کارکرد برای قلب میبینیم در قرآن کریم. یک، اینکه قلب مرکز ادراکات و شناخت انسان هاست. این کار قلب است. لهم قلوب لا یفقهون بها. یه گروهی هستن که اینها لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن اما نمیشنوند. اینها کسانی هستن که لهم قلوب قلب دارن اما لا یفقهون بها، هیچ تفقه نمی کنن. تفقه ادراک و فهم و شناخت است. با این جان و قلبی که دارن ابدا در مسیر شناخت و معرفت گام بر نمی دارن. این یه کار کرده قلب است. کار کرده دوم قلب در قرآن اینه که مرکز احساسات و عواطف انسان است. چقدر زیباست. گروهی رو قرآن میگوید که ثم قست قلوبهم، قلبهای اینها قساوت پیدا کرد، سنگ شد. خب این قلب ما که خدا نکند که مختصری یه آمبولی کوچیکی باشد، تسلب شرائین بالاخره در یکی از مویرک ها هم باشد مشکلات خاص خودش رو پیدا میکند و بالاخره یا باید استنتی باشه یا باید کار دیگه ای کرد و یا باید جراحی قلب بازش کرد. اینها نیست. اون مرکز ادراک گاه دچار قساوت میشه. قساوت یه امری است که از احساس و عواطف انسان برمیخیزد. اون دل رحمی شفقت در وجود انسان میاد، خون رو میبیند، لذت میبرد، چنگیزوار. قصد قلوبا. یا این که میبینیم در مورد پیامبر مکرم اسلام میفرماد که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر، اگر تو درشت و خشن می بودی، اون نرمش و لطافت تو برخورد تو نمی بود و اون نمی توانستی بنده ی حلقه به گوش هر ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. اگر نمی بود پیامبر گرد تو رو نمی گرفتن و کار به اینجا نمی کشید. خب این خیلی زیبا و روشن مشخصه که اینجا بحث عواطف و احساسات آدمی است که کلمه قلب به کار برده میشه. سوم، این که سرمنشأ عمل مطرح میشه در قرآن. عمل و کار مطرح میشه. منبع مولد عمل و کار قلب معرفی میشه در قرآن. بلکن تو آیا آخذکم بما کسبت قلوبکم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خداوند به یه قسمهای پرت و پلا شما رو مؤاخذه نمیکنه. خیلی نگران نباشید، برید کارتون درست کنید، ولی شما رو مؤاخذه میکنه به ما کسبت، به اون چه که قلبهای شما کسب کرده است. یعنی ما کسب و فعل انسان رو خداوند سرمنشأ تولید اون رو قلب میداند، جان میداند که فرمان میدهد و تن مطیع جان و روح انسان خواهد بود و به کار میبندد خواسته ها و منویاتی که تراوش از جان و روح و نفس انسان میکند. پس ما سه کار رو میبینیم که در قرآن به انسان نسبت داده میشه. خب قلب سلیم اون قلبی است که این سه فعالیتی که مربوط به قلب است به تمامه و به درستی انجام میدهد. یعنی تمام این کارها رو معتدل و موزون انجام میده و سلامتی دارد. به این معنا همان گونه که عرض کردیم از موضع کار خودش دچار مرض نشده، یعنی از اون موضع و کار کردهای خودش خارج نشده، توازن و تعادل رو حفظ کرده است. این قلب کار کرده خودش رو دارد. بالاخره این چشم، این فیزیولوژی چشم، آقای دکتر آرتور گایتون چی میگه؟ این شش کار هشت کار این مربوط به چشم است، در فیزیولوژی معرفی میکنه. خب حالا این کارهاش رو اگر نکرد میریم سراغ پاتولوژیش. عیبهاش چیه؟ آسیبهاش چیه؟ کدومه؟ انکسار چیه؟ پیرچشمی کدام است؟ اینها رو میشناسیم و مشخص میشه که این عیوبی است که چشم گرفتار اون اومده است. قلب این سه کار رو انجام میده در قرآن، جان انسان. اگر این سه کار انجام نشود، ادراک ثواب و درستی نیامد، احساسات و عواطف درست به کار بسته نشود، فعل دقیق و درست صادر نشود، این قلب میشه قلب چی؟ قلب مریض، نه قلب سلیم. میشه قلب سقیم، قلب مریض. دیگه همون مرض رو باید به کار ببریم. میشه فی قلوبهم مرض که خود قرآن به کار میبرد و بازگو میکند خیلی روشن و شفاف. خب جالبه با توجه به این تعریفی که عرض کردیم و حوزه های قلب رو خدمت دوستان عزیز، این جان رو معرفی کردیم، کارکردها رو، خوبه ببینید خود به اصطلاح آفت هایی هم که میاد سراغ قلب و مشکلاتی هم که به اصطلاح قلب گرفتار اون میشه، یا به تعبیر بهتر بگیم چون ما داریم با رویکرد اثباتی بحث رو مطرح میکنیم نه سلبی، سلامت قلب هم سلامت در سه حوزه است. همین سه حوزه. اینو باز داریم مستند به قرآن، من بحث رو خدمت دوستان عزیز پیش میبرم فعلا. یعنی در کلام الهی میبینیم که ما یک سلامت شناختی و عقلانی داریم در قرآن. این است که افلم یسیرو فل ارض، آیا اینها نمیان بررسی و تفحص جستجو در زمین نمی کنند؟ در پیشینه تاریخ انسان، در تمام پهنه خلقت و آفرینش، فلم یسیرو فل ارض فیکون لهم قلوب یعقلون بها، که نتیجه این سیر میشه یه قلبهای دارای شناخت درست و ادراکات ثواب و یه معرفت پاکیزه. یعنی دقیقاً بحث رسیدن به دریافت‌های درست و سلامت قلب رو قرآن پیشنهاد میده و مطرح میکنه. یه حوزه سلامت جان، حوزه سلامت اندیشه، حوزه سلامت شناخت و کسب آگاهی است که با تعقل و با تفکر میاد. خب بالاخره میدونیم در قرآن اوج این تعقل، یعنی هنگامی که بناست دیگه واژه عقل به اون کارکرد اصلی خودش در قرآن برسد که نتیجه لازم رو بده این تعقل قلبی انسان، کلمه لب رو به کار میبره حضرت پروردگار و اونجا اولول الباب رو میبینیم. استعذار دارید، همه انسان ها عقل دارند اما عقل همه انسان ها آزاد نیست، یعنی خرد هست اما خرد ناب نمیشه. گاهی من مثال میزنم برای دوستان، این بادام رو که نگاه میکنید، این بالاخره وقتی که تو پایان بهار و اینها روی درخت یه حالت زیبایی رو پیدا کرده است، اون سبزی خاص خودش رو پیدا کرده است، میکشد. بچه ها دوست میدارن این رو بخورن، برمیدارن و میکنن، ترشمزه است اون میوه نارس اون و یه لذتی دارد و به اصطلاح همون چغال بادم میبرن، لذت میبرن، میخورن. اما هنگامی که میاد فصل تیر ماه میاد، گرمای تیر میاد، مرداد میاد، اون پختگی لازم به این میوه دست میده، حرارت لازم رو میبیند، دمای لازم و کافی بهش دست میده، شرایط اقلیمی جفت و جور میشه. بعد ملاحظه میفرمایید که کم کم سخت میشه، پخته میشه، یه جلد رویی دارد، بر میداریم، بعد جلد چوبین دارد، جلد چوبین رو میشکنیم، بعد به هسته میرسیم، یه پوسته هم رو هسته داره، اون پوسته رو هم بر میداریم. به اون مغز بعد از این سلایه در لغت عرب میگن لب. به اون ستالایه چی گفته میشه؟ قشر. عمده انسانها، قلب آنان در این مرحله سلامت ادراک دوچار قشرها میشه که از سلامت به در میبرد قلب را. یعنی ادراک درست دیگه دست نمیده، شناخت درست دست نمیده، سلامت جان و سلامت نفس و سلامت معنوی اونها در حوزه شناخت و معرفت به مخاطره کشیده شده است. حباب رو در نظر بگیرید، این لامپ داره روشنایی میده، حباب میاد روش رو میگیره، بعد این نور ساطع نمیشه، نمیاد بیرون. به تعبیر شاعر عرب، انارت العقل مکسوف به تو الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویرا. باز به زبان پارسی ما، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. دیگه اون شناخت درست دست نمیده، قلب سلامت نداره، جان سلامت در حوزه ادراک و شناخت شناسی نداره متاسفانه. این یه حوزه سلامت قلب است که قلب سلیم، این حوزه اول. دوم بحث اعمال احساسات و عواطف است که انسان معتدل بتونه این احساسات و عواطف رو به کار ببندد. بالاخره میدونیم ماهیت دین عزیزان حب است، یعنی دین پذیری و پذیرش و اثبات دین مبتنی بر عقلانیت است، اما دین ورزی و اصرار استمرار دین مبتنی بر عشق ورزی و محبت است. هل الدین الا الحب؟ آیا دین جز حب و محبت است؟ این کجاست؟ در مرحله استمرار و دوام است، در مرحله دینداری است. آتش است این بانگنای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. این شور و شوریدگی و عشق ورزی است که ان الذين امنوا اشد حبا لله، چه می کند این محبت و حب در وجود انسان که انسان رو به شدت دینداری و دین ورزی وادار می کند. اینجا نیاز به بالاخره مدیریت احساس و عواطف است که این کار عقل و کار جان و قلب و روح انسان است. درست؟ حالا ممکنه انسان تو این مرکز ادراکات دچار مخاطره بشه، یعنی اینجا ممکنه این سلامت جان دچار تهدید جدی میشه. اما اونجا که بالاخره حوزه سلامت، حوزه سلامت قلب و جان در باب ادراکات است، خب میبینیم چقدر زیبا. 159 آل عمران است. فبما رحمت من الله، یه بخشش رو خوندم، فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به دلیل این رحمت گسترده‌ای که خدا به تو داده است، تو چشیدی مزه رحمت رو، تو لینت داری. لینت به معنای اعمال صحیح و ثواب عواطف فروتنانه. تو چقدر زیبا میتونی احساسات و عواطفت رو با فروتنی و نرمش مدیریت کنی و ابراز کنی و نشان بدی. حالا از کجا شروع میشه این لینت؟ از خود قلب شروع میشه. لین القلب ثم تلین قلوبهم و جلودهم به تعبیر قرآن. از نرمش قلب آغاز میشه، در چهره دیده میشه پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بعد، که هیچگاه پیامبر در طول عمر دیده نشد لا یرا الا ذاهکا، مگر اینکه متبسم بود پیامبر. خب اینجا عواطف و احساسات هست که حوزه سلامت قلب بعد از سلامت نخست و اولی که سلامت در حوزه شناخت و ادراک است، سلامت در حوزه اعمال احساسات و عواطف است. و خود العف چقدر مدیریت قوی میخواد در احساس و عواطف. چه سلامتی در وجود انسان‌هایی است که خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. بارها بنده این رو عرض کردم، همین سه گزاره عزیزان، سه دستوری که مطرح میشه که عمدتا در رابطه با کنترل و مدیریت و سلامت احساس و ادراک انسان است، اگر در جامعه اعمال بشه قطوری از پرونده ها در حوزه های قضایی ما و بر روی میز قضات ما برچیده خواهد شد. حوزه العف. خب بالاخره این روشی که انسان ها مایلن که گفت کلوخ انداز را پاداش سنگ است، محتسب خم شکست و من سر، و سن و به سن و الجروح و احساس دیگه قول جناب خاجرم بگیم دیگه. این که انسان ها مایلن که هر سخنی که شنیدن به جا پاسخش بدن، هر عملی که دیدن عمل رو با عکس العمل جواب بدن، تاب و بازتاب باشه، نه 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 نه. خزل عف، کلمه عف در لغت ضد قصاص است. قصاص از ماده قصه به معنای پیگیری کردن است. پی چیزی رو گرفتن، جرمی رو به مجازات رساندن. اما عف به معنای منع پیگرد است. عفا یعنی رها کردن، یعنی تعقیب نکردن. خذ العف. اگر در حیطه این زندگی زناشویی و خانوادگی مبنا به عف نباشه و این مدیریت احساس نشه و این سلامت روان به این معنا، یعنی سلامت جان در حوزه پیگیری یه خطا و یه جرم از طرف مقابل و شریک زندگی نباشه، تباه این زندگی، رحم به جایی نمیبرد. حالا این میخواد در محیط خانواده باشه یا در سطح کلان جامعه باشه، روابط بینی ما در جامعه باشه و قطعا اینه. و این برخواسته از سلامت جان و روح. وقتی روح جا شده است در اون مقوله عف، با اون شناخت و ادراک قبلی و با مدیریت احساس، دیگه اینجا چه آرامشی میاد در وجود، چه لذتی میاد که ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا عفو نمی کنید؟ فراتر از عفو، صفح کنید. اگر من این لیوان آب رو تمام واژگون کنم و هیچی درون این لیوان نباشه، نامی میشه صفح الماء. از تمام جان بیرون بریزید تمام این حقدها و کینه ها را، بعد به جایی میرسید که مشمول محبت خدا میشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، خداوند با محبت شما رو به غفرانش قرین میکند، از اشعارتون میکند. این حوزه دوم. و حوزه سوم بحث سلامت در رفتار است. یعنی در سلامت قلب، حوزه سوم سلامت در رفتار است. شاید بتونیم زیباترین جایی که مطرح میشه خدمت دوستان عزیز بریم آیات پایانی سوره مبارکه فرقان رو ببینیم که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرصتی نیست من این هشت ویژگی دقیق رو بازگو کنم که کسانی که در حوزه رفتار به نهایت سلامت جان رسیدن، نام اونها عباد الرحمن است. این هم ویژگی هاشونه که به یه تعادل کامل رسیدند. جان اینها به یه تعادل کامل رسیدند. پس بنابراین میتوانیم بگیم حوزه سلامت قلب و سلامت جان در قرآن هم این سه حوزه ایست که به تبع اون سه کار کرده قلب و جان خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم. البته استعذار دارید، من دارم سرفصل میگم دیگه، اینها به یقین به یکی از عزیزان خودم امروز هنگامی که بحث انجام این سخنرانی خدمت خانم آقایان بود اشاره کردم که اگر من بخوام این بحث رو واقعا بگم و حق مطلب ادا بشه، بدون تردید ما نیاز به 100 ساعت، نه ساعت، 100 جلسه این چنینی داریم که بنشینیم این بحث رو در قرآن و در نهج البلاغه امیرالمومنین کاوش کنیم و به ظرافت اون دست پیدا بکنیم. خب این سه حوزه رو مشاهده می‌فرمایید که بالاخره دیده میشه این سه حوزه سلامت. حالا من با تمام مطالبی که گفته شد نکته خاصی رو میخوام خدمت دوستان بگم از اینجا که فصل دوم مطلب شروع میشه، اما کلیدی ترین قسمت سخن اینجاست. اگر ما با توجه به این شناخت به قلب سلیم، به جان سالم، یعنی جانی که در نهایت تعادل و کمال قرار دارد، سلامت معنوی و سلامت جان در قرآن به معنای آن است که انسان جان او کار خود رو می کند. اگر ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی در حوزه شناخت، در حوزه احساسات و در حوزه عمل، این جان در همون مسیر تعریف شده و تعیین شده کسب مقام خلافت الهی، کسب قرب خداوندی، داره متعادل حرکت می کند. قرار گرفتن جان و وجود انسان در مسیر تعادل و تکامل در سیر الالله میشه تعریف سلامت معنوی در قرآن کریم. عنایت فرمودید؟ حالا با همه آنچه را که بررسی کردیم، اگر ما یک کلید واژه بخوایم پیدا کنیم که کلید واژه سلامت معنوی در قرآن باشه و سلامت جان انسان در قرآن باشد، یه واژه خاص است. زیباترین، دلنشینترین و ملیحترین واژه این کلمه است. آشنا گفت که معما چو حل گشت آسان شود. آشناست برای ما اما بسیار پیچیده و عمیق است. و اون کلید واژه سلامت معنوی انسان چیزی نیست در قرآن کریم جز واژه تقوا. کلمه تقوا. هنگامی که به کلام الهی نگاه میکنیم، خداوند زمانی که بحث شخصیت دادن به انسان رو مطرح میکنه در قرآن، در میان همه پدیده های خلقت، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیل. دقت کنید، لقد کرمنا بنی آدم، لام لام مفتوح جنبه قسم داره، قد وقتی میاد بر سر فعل ماضی تأکید میکند، دو تا تأکید مؤکد. لقد کرمنا، ما کرامت دادیم به بنی آدم. کرامت یه مقوله‌ای است که در رابطه با جسم انسان نیست. جسم تکریم نمیشه، جان و روح انسان تکریم میشه، شخصیت و هویت انسان تکریم میشه. عزیزان، در مورد ایتام در قرآن خداوند تأکید نمی کند به خوراندن ایتام، کلا بلا تکرمون الیتیم، باید به یتیم شخصیت بدید. بله، ولا یحزون علی طعام المسکین، در مورد مسکین بحث طعام مسکین مطرح میشه، اما در مورد ایتام لا تکرمون الیتیم، اکرام خیلی فراتر از خوراندن نیازهای مادی رو برآورده کردن در مورد ایتامه. شخصیت اینها رو نگذارید از بین بره در جامعه. اونی که اینها نیاز دارن حمایت شخصیتی است، هویت بخشی به اینهاست. لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت در حوزه قلب و جان انسان است. اونی که مربوط به جسم میشه در ادامه آیه مشخص تکلیفش، و رزقناهم من الطیبات، ما رزق اینها رو غیر بقیه موجودات قرار دادیم، چون سگ در رند گوشتیاف نپرسد که این شتر صالح هست یا خر دجال، اما انسان نه، نمیتونه این مردار متعفن رو بخوند، با ساختار وجودی اون سازگار نداره، باید رزق طیب بخورد انسان تا انسان باشد. اما اون بعد اول که کرامت مربوط به جان و روح انسان است، لقد کرمنا بنی آدم. بسیار خوب، حالا با توجه به این که مشخص شد اون مقوله هویت بخشی به انسان تکریم و کرامت است در کلام الهی و از این ماده استفاده میشه، برجسته ترین و برترین انسان ها که به نهایت سلامت و کمال رسیدن چه کسانی هستند در قرآن؟ همه میفرمایید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از همین ماده ارجمندترین، ارزشمندترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست. اتقا افعل و تفصیله، یعنی باید تو این مراتب تقوا بیاد بالا، بعد میرسید به اکرم که اکرم میشه اتقا، یعنی بالاترین مرتبه کرامت میشه بالاترین مرتبه اتصاف به تقوا. البته این مشخص میشه که این کرامت و تقوا تابع منطق ارسطویی نیست، یعنی صفر و یک نیست، بلکه منطق فازی اینجا حاکمه، یعنی صفر تا صد است، مراتب داره. به قول منطقیون این مقوله به تشکیک است، یعنی مراتب داره، کسی 10 مرتبه تقوا، یکی 30 مرتبه تقوا، یکی 40 مرتبه تقوا. فتقوا الله ما استطعت، هر چقدر که میتوانید از این تقوا بهره ببرید، اما سعی کنید فتقوا الله حق تقاته، برسید به اون کمال برتر، به تقوای حد اقلی بسنده نکنید، برسید به تقوای حد اکثری. خب این رو مشاهده میکنیم که کلید واژه در قرآن تقواست عزیزان. به هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم میبینیم که دو معضل اصلی که انسانها در دنیا گرفتارش میشن با این نسخه در باب تحصیل سلامت معنوی انسان حاصل میشه برای آدمیان. یک، فرو رفتگی در زیقها و مزیقها و تنگناها و اسارت. انسانها تو این زندگی دنیا اسیر میشن عزیزان. بند بکسل باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. انسان ها اسیر میشن در دوچار زیق ها و مزیق ها، در درون و برون، فردی و اجتماعی. قرآن عاملی که انسان ها رو برون میکشد، رها میکند، رهایی به انسان میده. این رهایی تن نیست، رهایی جان است و روح انسان و نفس انسان است که دیگه اوج سلامت رو تضمین میکند. این رهایی رو قرآن از چه مسیری تجویز میکند برای انسان؟ من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی به راهکار تقوا دست پیدا کند، برون میاد، مخرج داره، برونگاه دارد از تمام مزیقها، زنگها، فشارهای درونی، روحی، اجتماعی، فردی. دیگه اونقدر مطلب اینجا وجود داره، بدون هیچ اغراقی عرض میکنم، که باید ساعتها این کلمه مخرج رو، نتیجه این میتق الله رو توصیف کرد، تبیین کرد، با خود آیات و سخنان معصومین علیهم السلام به شکل کاربردی به اینی تعریفش کرد و نشانش داد، نه به شکل توصیفی صرفا. دوم، کارکرد عمده‌ای که دوم قرآن برای تقوا مطرح میکند که در رابطه با این سلامت است، اینه که بالاخره روح و جان انسان مدام به تشویش ها و دوگانه هایی در زندگی ایجاد میشه و رو مواجه میشه عزیزان، که خرد میکند وجود ما رو، روان پریشی میآورد و حال انسان رو دگرگون میکند. انسان دچار استرس ها میشه، دپرشن ها میاد و خیلی از مسائل برای انسان دست میده. این خلط دوستی ها و دشمنی ها، اختلاط حق ها و باطل ها، زشت ها و زیبا ها، فعل ها و ترک ها، مهرورزی ها و بغضورزی ها و فاصله گرفتن ها، این دوگانه هایی که عمده زندگی ما رو همین دوگانه ها تشکیل میدهد عزیزان، و ما متحیرانه بر سر راه میبانیم، نمیدانیم چه بکنیم. نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، میدانیم که چه بکنیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوا پیشه کنید، خدا بهتون فرقان میده. فرقان چیه؟ اسم آلت است به معنای تفریق و جدا کردن. عامل تبیین و جدا کردن براتون میاد. میتونه فرقان مصدر باشه، میتونه اسم آلت باشه، هر دو معنا فرقی نمی کنند. اما فرقان به معنای تبیین و تفریق است. اگر به تقوا مجهز بشی، تقوا کاری میکند که به لحاظ نظری و عملی، به لحاظ بینش و روش، هیچ نمیمانید در این تردیدها و دوگانه ها. حق رو از باطل تمیز و تشخیص میدید، دوست رو از دشمن میشناسید، فعل و ترک رو میدونید، کجا اقدام، کجا عقب نشینی، زیبا چیست، زشت کدام است. تمام این تحیرهای کوبنده و کشنده زندگی که از دل اینها چه آفتها و آسیبها و غلطهایی برای انسان پیش میاد، تو دیکته آدمی، تو دیکته زندگی برای انسان پیش میاد، همه اینها با تقوا برچیده میشود. دو کار کرد عمده، یک، بینش میدهد از این دوگانگی ها انسان رو بیرون میارد، دیگر اون که انسان رو از مزیقه ها و تنگناها ها و فشارها به رهایی و آزادی میرساند. پیام تقوا میشه آزادی، رهایی در برون، آزادی در جان، و اون بینش صواب و صحیح که مقدمه اون اولی برای انسان خواهد. خب من البته این که عرض کردیم این کلید واژه تقواست، اینجا خیلی سوال برای عزیزان باید ایجاد بشه. کدام تقوا عزیزان؟ نه اون تقوایی که شما در ترجمه های فعلی قرآن میخوانید که اتقوا الله رو به شما بگن از خدا بترسید. تقوا یعنی ترس، یا بپرهیزید. متقی یعنی پرهیزکار، پارسا. به هیچ وجه من الوجوه در یه لغت و متن در متون دینی ما تقوا به این معنا به کار برده نشده است. در یه لغت و واژگانی واژه از مجموعه لغات ها. برید از العین خلیل بن احمد فراهیدی بگیرید، بیاید لسان العرب رو بگید، نمیدونم تاج العروس رو بگیم، تمام منابع فیروزآبادی رو بگیم، قاموس رو، همه منابع لغت و فرهنگ های لغت عرب رو نگاه کنید، هیچ کی تقوا رو به معنای ترس یا به معنای پرهیز معنا نکرده است معادل اون در فارسی ابدا. اینها معانی ملازم و پیوسته است، نه معنای واژگانی این کلمه. خب پس خود معنای کلمه تقوا چیست؟ همونی که برمیگرده به این بحثی که داریم تا الان خدمت عزیزان پیش میریم. کلمه تقوا از ماده وقیه و وقا میاد به معنای حفظ کردن. حفظ کردن، خب دقیق لغت رو میگم در کلام عرب، ورد بای ورد به قول دوستان، واژه به واژه اگر معنا کنیم، تقوا حفظ، متقی متحفظ، اتقا احتفاظ، یعنی خود رو حفظ کردن، خود رو به سلامت حفظ کردن. متقی یعنی اساره و خلاصه تقوا میشه سلامت جان، سلامت نفس و سلامت معنوی انسان، با تمام ادله و اثبات، چه به لحاظ روش‌شناسی این بحث رو پیش ببریم، چه به لحاظ محتوا کانسپت، کاملا مشخص و روشن. متقی متحفظ است. گفت من لام فعل اسم ات الواو و بدل یا ان که تقوا الفا جاز البدل. اصطلاحات ادبی شاید به کار دوستان من نیاد، اما کلمه تقوا مثل وقواست، این واو بوده است که اومده جایگزین شده، تبدیل به تقوا شده. وقوا بوده، وقایه به معنای حفظ کردن. متقی یعنی متحفظ، کسی که مهارتی مییابد که وجود خودش رو میتواند حفظ کند از تمام آسیب هایی که او را تهدید میکند. و با این بیان که نگاه میکنیم، تقوا یه توانمندی است، یه مهارت در وجود انسان. بعد نتایج تقوا رو میبینیم به لحاظ نظری و عملی. یه مهارتی که در وجود انسان ایجاد میشه. جای اون کجاست؟ قلبه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوا جاش کجاست؟ قلبه. تقوى القلوب در جان انسان، همون قلب سلیم یعنی قلب متقی، قلب کسی که به تقوا رسیده است، به سلامت درون و جان و سلامت معنوی دست پیدا کرده. ساز و کار بی تردید تقواست و بس، ساز و کار دیگری نداریم برای رسیدن به سلامت معنوی بر اساس آیات شریفه قرآن و اون چه در کلام الهی مطرح است. در حقیقت تقوا شناخت همه تهدیدها و فرصت‌هایی است که انسان رو به تعادل و کمال میرساند و جان انسان رو به سلامتی نائل میکند. این چه تقوا؟ خب من به اینجا که رسید دیگه اون چه گفتم تا الان همه مستندات و مباحث بر اساس آیات شریفه قرآن بود. سهم نهج البلاغه را ادا نکردیم. اجازه بدید اینجا برای نشان دادن اون بعد عملی و زیبای تقوا در عرصه حیات بشری یه مراجعه کنیم در این زمان محدود باقی مانده سخن به کلام امیر مؤمنان در نهج البلاغه. تعبیر امام در این رو هم خدمت دوستان بگم که بالاخره سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتواوی خرد هرس به زندان کردم، من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم، صبحیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، بنده به هدایت استاد فرزانه خودم و به تمام مسیری که اومدم در وادی قرآن دانستم که در تفسیر کلام الهی بهترین مفسر و بهترین کتاب تفسیر قرآن نهج البلاغه امام علی است. بی تردید. و از این بهتر شما نمیتونید شرح و بیانی برای کلام الهی و نزدیکتر به ساحت قرآن به لحاظ مفهومی هیچ متنی رو بیابید و یافت کنید. خب به همین خاطر عنایت الهی این بود. دوستان عزیز اشاره کردم، بله خب فضل خداوند این بوده است، من توفیق دست داده است که دور چهارم تفسیر رو، شاید در خیلی از آیات گفتم تمام شده تفسیر قرآن کریم رو، دور چهارم، سه دور که خب به تمامه آماده است و ارائه شد، هر کدام با عنوان خاص خودش. و نهج البلاغه رو هم همینطور دیدم و در کنار صحیفه رو دیدم، این سه تا متنه که میتونه. و این رو هم بگم همینجا داخل پرانتز که این مبحث سلامت معنوی باز در صحیفه سجادی هم قوقای عجیبی داره. همین الان یکی از عزیزان و نور چشمی های من، شاگردان بسیار خوب و دوست داشتنی ما از عزیزانمون، الان پایان نامه دکتری خودشون رو در همین مقوله در حال نوشتنن در دانشگاه فردوسی مشهد و عرض به خدمتون میان رشته ای کار میکنند این رو، که فکر میکنم کار شایسته و قابل عرضه‌ای به عنوان پایلوتی، نمونه‌ای برای برخی از مجامع علمی هم انشاءالله در آینده نزدیک باشد. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین اگر 5 عنوان بگیم که تمام موضوعات نهج البلاغه تو این 5 عنوان خلاصه میشه، یکیش تقواست. یعنی سهم تقوا در نهج البلاغه برابر با 1/4 و 1/5 کل مطالب امام علی در این سخن است که بر قلب سلیم است و شرح قلب سلیم الهی است و سلامت وجود و جان انسان. اما ببینید شیوه نگاه امام اینه، فان خطبه 230 رو عرض میکنم، فان تقوى الله مفتاد و سداد. عرض کردم من کلید، امام میگن تقوای الهی کلید تمام موفقیت ها و استواری ها و سلامت هاست و ذخیره و معادن و تمام ذخیره آینده انسان با تقواست، یعنی دنیا و آخرت. حالا و اتق من کل ملکه، تقوا عامل رهایی و آزادی انسان از هر بندی است، همونی که انسان ها رو دیگه استعدادها توان ها صرف میشه. عزیزان متاسفانه عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم، شتای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت. دوتا، اتق من کل ملکه و نجات من کل هلکه. و تقوا نجات از هر آفت و هلاکی است، از هر مرضی است. نجات من کل بهاین جه طالب، اونایی که جوینده اند و طالبند با تقوا به خواسته هاشون میرسن. ینجل هارب، اونایی که میخوان بگریزند از هلاکت ها با تقوا نجات پیدا میکنند. تنال الرقائب، آرزوها با تقوا برای انسان نزدیک میشوند، دست یافتنی میشوند. این جمله امام عرض به خدمتون عجیب باز دیگه صراحت از این بیشتر نمیشه. فان تقوى الله دواء و داء قلوبكم، تقوا دواء درد قلب های شماست. قلب چی شد؟ جان انسان دیگه. تقوا اگه من علی نسخه بنویسم، یه داروی تنها می نویسم در این نسخه خودم برای شما، زیاد دارو نمی نویسه امام علی، یک نسخه یک قلم می نویسم و اون قلم تقواست. تقواست. فان تقوى الله دواء و داء قلوبكم و بصر اما افئدتكم، کوری چشم جانتون رو تقوا بینا میکند. و بعد نتیجهش چی میشه؟ و شفاء و مرض اجسادكم، و اون تقوا موجب میشه که جسم شما هم در کنار این تن و جان به سلامت سر کرده به عافیت و تندرستی میرسد. و صلاح و فساد صدورکم، و فسادهای جانتون از بین میره. و طهور و دنس انفسکم، ناپاکی ها و پلشتی های جانتون رو هم از بلا از بین میبره. جلا و ادامه میدن امام که دیگه این خطبه 198 بود که انشاءالله دوستان خواستن مراجعه بفرمان، مراجعه بفرمایید. و قسمت پایانی رو من اختصاص میدم دیگه به تقوانامه. همونطور که میدونید یک خطبه دارند امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که وقتی میگیم خطبه متقین دیگه همین خطبه اول میاد. خطبه 86 هم هست، خطبه های دیگه هم هست که میشه به این 87. اون خطبه رو میشه گفت خطبه متقین، یصف و فیه المتقین، امام متقین رو توصیف میکنن. اما این خطبه حقیقتا دیگه اون خطبه اصلی متقین در نهج البلاغه همینه که قریب 100 ویژگی برای اهل تقوا در این خطبه، یعنی با وصف و توصیف امام تعریف میکنن. کسی که این ویژگی ها رو هر مقدار دارد به همون سلامت معنوی و سلامت جان دست پیدا کرده است. شاخص رو امام اینجا ارائه میکنن، چه در حوزه ادراک و شناخت، چه در حوزه احساس و عواطف، و چه در حوزه عرض به خدمت عزیزان سومی که اشاره کردم که بحث رفتار و عمل باشه. این خطبه همون خطبه ایست که گاهی این خطبه به عنوان خطبه حمام معرفی میشه. 193 در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، این خطبه به لحاظ صفحه 3 صفحه نهج البلاغه است، 4 صفحه نهج البلاغه است، 500 صفحه این به فضل الهی شرح شده است. ما این شرحش کردیم با عنوان کتاب گلبانگ رهایی که ده ها چاپ شده است. این کتاب گلبانگ رهایی دیگه شرح کامل این 100 ویژگی است و همچنین نسخه کامل تجویز شده از ناحیه امام علی است. دیگه حالا اون مقدمات بماند، من فقط به عنوان تأمل و تبرک چند سطری از این رو هم میخونم و خواهش میکنم که دوستان انشاءالله پیگیری بفرمایید. فالمتقون، البته خب اون اول خیلی مهمه، ناز کشید این آقا، کسی که اومد امام رو وادار به این صحبت کرد، حمام نامی بود با هی دو چشم، رجلن مرد عابدی بود که یقال لهو حمام، گفت آقا بگید متقین کیان؟ امام گفتن آیه شریفه رو خوندن، اتقوا الله، تقوا داشته باش با خداوند، با محسنین و متقین است. گفت آقا ما که اینو نخواستیم، صفلی المتقین، توصیف کنید من ببینم متقی کیه، میخوام ببینم تو آینه. امام که دانستند جدی است تقاضا، این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان، دیگه لب باز کرد و فرمود و شروع کرد به گفتن. یه مقدماتی بعد، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین کسانی هستند که در این دنیا به فضیلت هایی رسیدن. امام از اینجا شروع می کند در بود کردار و رفتار سلامت، عیار و تراز رو، منطق هم و ثواب، سخن اینها ثوابه. کلمه ثواب غیر راست گفتن، دروغ گفتن و غیر است عزیزان. ثواب یعنی به حق گفتن، به حق نگفتن، به جا گفتن، به جا نگفتن، حکیمانه گفتن. چرا از گفتن؟ خب بالاخره دیگه میدونیم که آفات عمده ی انسان از همین گفتار و زبان شروع میشه و بزرگان علم اخلاق قریب 90 جرم برای زبان قائلن و عمده ناسلامتی های انسان و مرضه های وجود انسان از همین زبان بالاخره شروع میشه. منطق هم و ثواب و ملبس هم و اقتصاد، شیوه پوششون، رفتارشون بر اساس میانه رویز، اون تعادله که اشاره کردم، رکن اصلی سلامت تعادل است. و مشی هم و تواضع، مشی در معنای اول ممکنه به معنای راه رفتن باشد، اما در حقیقت معنای اصلی اون به معنای شیوه زندگی است، نه راه رفتن. آیه گفتم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان تربیت شده خدای رحمان کسانی هستند که شیوه زندگیشون متواضعانه در روی زمین. امام همین رو میفرمایند، سبکشون اینا متبخترانه، متکبرانه زندگی نمی کنن، جائرانه زندگی نمی کنن، مترفانه زندگی نمی کنن، متجملانه زندگی نمی کنن. اینها با تقوا و سلامت جان و روح هماهنگی نداره. این شیوه ها، تجمل ها، چشم همچشمی ها، فخر ها، تفاخر ها، این هاست که انسان رو از سلامت به زیر میارد و یا قناعت پر کند یا خاک گور خواهد شد این چشم تنگ را. قزو ابصارهم ما حرم الله علیهم. حالا من همینجا بگم، ببینید وقتی ما وارد کلاس تقوا میشیم و سوال میکنیم که تقوا از کجا باید شروع کرد، تقوا حفظ وجود است از کفر، شرک، الحاد. حفظ سلامت وجود است از فسق، فجور، عصیان. حفظ سلامت وجود است از هر آنچه که رضای الهی در او نیست. حفظ سلامت وجود است از هر آنچه فریبکاری و دغلکاری و بوی غیر خدا میدهد، میخواد حب دنیا باشد یا هر چیز دیگری باشد. پنجم، حفظ وجود است از ماسوی الله. هر که نگویای تو خاموش، به هر چه نیاد تو فراموش به. این میشه تقوا، پنج گام تقوا. اما قدم اول از چی شروع میشه؟ از شناخت بایدها و نبایدهای تعریف شده خداوند برای سلامت جان و جسم ما. بایدها و نبایدها، بایدها یعنی چیزهایی که باید انجام بشه تا انسان به تعالی و تکامل برسد، نبایدها چیزهایی که اگه انجام بشه انسان به زوال و سقوط میرسد، از اون تعادل و تکامل خارج میشه، از سلامت خارج میشه با ارتکاب اینها. حالا اسم این بایدها، نبایدها رو میخوایم حلال الهی بگذاریم، حرام الهی بگذاریم، واجبات یا محرمات بگذاریم. این میشه قدم اول و گام اول عملی. ابتداعا نظری شناخت اینهاست، بعد در مقام عمل است. لذا امام میفهمن که غزو ابصارهم ما حرم الله علیهم، اینها چشمشون رو از آن چه خداوند محدود کرده، ممنوع کرده، نباید میبندن. وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، گوششون رو میسپارن به دانش مفیدی که برای اینهاست. گوش رایگان چه بسیار در این عمر سپاردیم عزیزان، و چه تأسف ها و اسف ها به دنبال آن برای ما آمد. نزلت انفسهم من هم فلبلا کلتی نزلت فرها. همونطور که دیگران جان خودشون در خوشیها و لذتها و آسانیها تربیت میکنند، اینها وجودشون رو عشق شیریست قوی پنجه میگوید فاش، هر کس جان گذرد بگذرد از بیشه ما. همچو فرهاد بود کوه کنی تیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می لذت نمنت ساقی نکشیم، اشک ما باده ما ناله ما شیشه ما. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر کس جان گذرد بگذرد از بیشه ما. اینا نازپرورد تنعم نیستند، سختی پذیر و چالش پذیرند در زندگی. نزلت انفسهم من هم فلبلا کلذی نزلت فرخا. ادامه میدن امام که دیگه اینها بماند تا یه قسمت دیگر رو من بگم. این خیلی زیباست. فمن علامت احدهم، از نشانه های تک تک این راه یافتگان به تقوا و به این نسخه عمل کرده ها اینه، انک ترا له قوتا فی دین. خیلی مهمه، اینها در دینشون قوت دارن، قویان. دین شناسنامی ندارند، دین بومی و قبیله ای ندارند، اینها آگاهن به دینشون، قوت در شناخت دین و قوت در عمل. دین در متن زندگی اینهاست، نه در حاشیه زندگی. یه امر قدسی فانتزی نیست دین براشون، دیده میشه تو وجودشون، گفتارشون، سیاستشون، اقتصادشون، دیانتشون مبتنی بر آگاهی ها و ادراک درست از دین و عمل به آن است. ترا لهم قوتن فی دین و حزمن فیلین. و اینها در اینی که قاطعیت دارن اما نرمش دارن، این خیلی مهمه، در این قاطعیت اما با نرمش، یعنی خشونت ندارن اما قاطعیت دارن. و ایمانن فی یقین، ایمانشون سرشار از یقین. و حرسن فی علم، چقدر زیباست، کی فکر میکنه که امام نشانه تقوا و سلامت جان رو این بداند. حرسن فی علم، اینا حریصند اما بر چه حرص می‌ورزند؟ حرص که بده، نه اینجا خوبه. حرسن فی علم، در دانستن. اینا می‌دانند که چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجو. و علمن فی حلم، اما این علمشون همراه با تهذیب و با حلم، بردباری و تحمل و رواداری است. نه اینکه علم موجب این بشه که خودشون تافته جدا بافته از جامعه بدونن و علمشون مایه تکسب اینها باشه و سلطه و چیرگی استعمارگرانه بر بشریت و انسانها. و قصدن فی قنا، اینها هنگامی که به یک قنا و ثروتی میرسند خود رو گم نمی کنند، بلکه با اعتدال و میان روی عمل میکنه. و خشوع فی عباده، در پیشگاه خداوند یه فروتنی خاصی در عبادت دارن که برخواسته از اون معرفت قلبی اونهاست. و تجملا فی فاقه، اگر هم به نوعی تنگ دستند اما چهره خودشون رو با سیلی سرخ نگاه میدارن. و سرشون مقابل ارباب دنیا، بر در ارباب میمروت دنیا چند نشینی بو که خواجه برایت، هرگز حاضر نیستن تملق کنند. و صبرن فی شده، و در تمام شدائد زندگی شکیبا و بردبار و با استقامت ایستادن. طلبن فی حلال، در مسیر حلال الهی تلاش و کوشش جدی دارن، اقتصادشون پویاست اما از مسیر درست. و نشاطن فی هدا، و به لحاظ روحی یک نشاطی دارن، انبساط خاطری دارن در مسیر هدایت. اینا خمود نیستن، افسرده نیستن، دلشادن، دلزنده هم، یه نشاطی در هدایت دارن. تر رو جنن تمعن و و و و ادامه میدن امام. بگذاری که همین جمله پایانی رم بگم و عرضم رو تمام کنم خدمت دوستان عزیز، و خواهش کردم که انشاءالله این مقدمه ای باشد برای پیگیری و مراجعه‌ای که بسا دوستان عزیز موفق در این کار هستند. ان صمت لم یقمه صمت، اگر سکوت میکند به یک قدرتی در این جان و نفس و این روح دست پیدا کرده است، اگر سکوت میکند درد نداره که چرا نگفتم. سکوتش با تمام علم و تسلط و انتخاب و اراده و شادمانی است. و این زهکه لم یعل صوته، اینا دیگه بحث کنترل ادراکات و عواطف، اگه میخنده قهقه مستانه ندارد، بلکه نشاط او حقیقی است. چون میدونید ما باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. شادی و غم یه بخشی از زندگی ماست. اینه که بعضیا دوستان میگن شاد باشی همیشه. خب این نمیدونم این دعاست یا نفرینه. بالاخره ما هم غم نیاز داریم، هم شادی نیاز داریم، هر دو رو نیاز داریم. الذی از حک و ابکا، خداوند میخنداند میگریاند. اینها در وجود ما، این عواطف باید به کار بسته بشه، اما عمده تعادل در این احساسات و عواطف است. بله ما نشاط و خنده رو نیاز داریم، اما هنگامی که از دست برون رفت و قهقهه مستانه شد، علتش حقیقی نیست دیگه، مجازی است و نتیجه اون هم کارکرد درستی در روان انسان نداره. و این بغی علیه صبر، اگر ستمی هم بهش میشه زود از جا در نمیره، صبورانه و شکیبا می نشیند، تصمیم گیری می کند و به قوانین الهی عمل می کند تا بتواند به کمک الهی انتقام بگیرد. نفسه منه فی عنا و الناس منه فی راحه. خودش از خودش در تعبه، یعنی راحت طلب نیست، تنپرور نیست، اما مردم آن به آن از وجود او، برکات او، علم او، کمک او، تلاش او، دانش پزشکی او، دانش علمی او و و و در راحتند. خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت در آسایش خیشتن. ات اب نفسهو دیگه ادامه میدن حضرت که مطلب بسیار دامنه‌دار و گسترده است. خب خلاصه سخن خدمت بزرگواران، خانوم ها و آیان عزیزان گرانقدر من در خانواده سلامت و تندرستی و بهداشت کشور، بالاخره همه عزیزان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به اینجا رسید که سلامت معنوی هنگامی که در حوزه دین مطرح می شود و معرفی می شود، اون پیچیدگی ها و اندماج ها و پراکندگی های در تعریف رو در حوزه بستر علوم اجتماعی نداره، یه روشنی و شفافیتی داره. مشخص است که حوزه این حوزه جان و روح و روان انسان است و سلامتی اون هم در سه حوزه که توضیح دادم خدمت دوستان. و در نهایت هم باید گفت که کلید واژه رسیدن به عافیت و سلامت درون و جان نیست مگر تقوا، تقوای الهی، البته با معنایی که برای تقوا گفتیم، نه معنای مصطلح غیر مقبولی که گاه دیده میشه. و دیگه حوزه جلوه‌گری اون رو هم در کلام الهی دو چیز دیدیم: رهایی درونی انسان، مخرج برون آمدن، و فرقان و بینش صواب و صحیح از دگرگونی ها، دوگانگی ها، تردید ها و تشویش های جان به در آمدن. و در تمام عرصه زندگی ملاحظه فرمودید که امیرالمومنین چگونه این ویژگی ها رو یک به یک پیوسته کنار یکدیگر مطرح می کند که همه میشن مؤلفه های سلامت جان و روح انسان در مندرج در مفهوم و حقیقت تقوا. خب بسیار متشکرم از همه بزرگواران و عزیزان، متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.